أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. یکی دیگه از فرمایشات امیر المومنین علیه السلام اینه که فرمودن اعقلکم اطوعکم، عاقلترین شما اون کسیست که فرمان بردارترین باشه نسبت به خدای متعال. ما خدا رو به ارحم الراحمینی میشناسیم ولی به اشد المعاقبینی یادمون رفته، در حالی که خدای متعال فرموده که انا من المجرمین منتقمون. و در اون همون دعای افتتاح هست که و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه، یعنی وقتی خدا بخواد انتقام بگیره خیلی سخت، از هیچ کس به اون سختی انتقام نمیگیره. اگه این آدم یادش نره، عقلش بهش اجازه نمیده که حتی در یک مورد مخالفت بکنه، به خصوص طلبه‌ای که تمام ارزش وجودیش به اتصالش به امام زمان صلوات الله علیه است و تمام امید طلبم به اینه که حضرت به او عنایت داشته باشه، این عقلاً جمع نمیشه با اینکه آدم فرمان خدای متعال رو عصیان بکنه. عصیان یعنی اصلا سرکشی، یعنی طغیان، یعنی یاغیگری بکنه در مقابل خدا. این معنای لغوی عصیان. خب دیروز بحث به اینجا ختم شد که آیا این وجه تسمیهی که گفته میشه برای معقول اول و ثانی، این وجه تسمیه مساویه با معقول اول و ثانیه یا اینکه نه؟ قالو سمی المعقول الاول اولا لانه یعقل اولا و سمی المعقول الثانی ثانیان لانه یعقل ثانیان. گفتیم اونی که در فلسفه مورد بحث قرار میگیره معقول اول با اصطلاح معرفت شناختیش نیست، برای اینکه اصلا نمیگن ما معقول اول به اون میگیم که یعقل و اولا، بلکه اونا میگن معقول اول به چیزی میگیم که ما به ازا داره تو خارج، و معقول ثانی به چیزی میگیم که ما به ازا نداره. اون تا وقتی بهشون میگیم خب چرا به این میگید معقول اول، چرا به اون میگید معقول ثانی، میگن بچه تسمیهش اینه. دیروز عرض کردیم وجه تسمیه لازم نیست نسبتش با مسما نسبت تساوی باشه، یعنی هر جا مسما هست این وجه تسمیه صدق بکنه و هر جا وجه تسمیه صدق میکنه مسما هم وجود داشته باشه، بلکه میگن در تسمیه یه مناسبت و ما کافیه، چون نامگذاریه دیگه. خب حالا بر اساس همون عرض میکنیم که معقول اول رو اینطوری فرمودن، لیکن لا یخفا انه لیس کل ما یعقل اولا یکونو مما یحاذیه امر فی الخارج، هر چیزی رو که ما اول میفهمیم چنین نیست که یه مفهوم، یه معنا، یه مابعضایی هم تو خارج داشته باشه. لیس کل ما یعقل و اولا یکون من ما یحاذی همون فی الخارج و لیس ایزن کل ما یحاذیه امر فی الخارج یعقل و اولا. از اون طرفش هم نیست، چون این نیست که هر چه ما به ازای خارجی داره اول فهمیده بشه، طوری نیست. بزاله لأن بعض ما یعقل و اولا لا یحاذیه امرون بلخواهی. مثل چی؟ این موقع خود معنای عدم رو ما میفهمیم یا نمیفهمیم؟ چه جور میفهمیم؟ همین که هیچی نیست میگیم عدم دیگه. عدم چی؟ از کجا میفهمیم عدم رو؟ از این که نیست، از این که چیزی نیست مفهوم عدم رو میفهمیم. ما اینطور عقیدمون، البته حالا میگیم طبق تفسیر علامه طباطبایی اون معقول ثانی است، یعنی یعقل ثانیانه، ولی ما میگیم نیاز به اونا نداره. ما میگیم همین که نیست میفهمیم نیست، همونطور که همین که هست میفهمیم هست، همین که یه چیزی هست مثلا خودمونو میابیم به مفهوم هست میرسیم. مفهوم هست رو همه میگن اول الاوائل در تصوراته، حال به اون میرسیم. ولی بعض ما یعقل اولا لا یحاذی امرون فی الخارج کم کل عدم علا ما هو الحق من انهو یعقل به عدم ما، به عدم، بله، به ادراک عدم شیء. همین که میفهمیم چیزی نیست، با ادراک عدم او یا به عدم وجدان شیئن، بهتر اینه چون یعقل خودش همون ادراکه، به عدم وجدان شیئن. همین که ما چیزی رو نمییابیم به مفهوم عدم میرسیم. خب مفهوم عدم چون این نیست که اول یه چیز دیگه فهمیده بشه بعد او فهمیده بشه، ولی ما به ازا نداره. عدم دیگه اگه بخواد ما به ازا داشته باشه که عدم نیست. ازا گفتن عدم از معقولات ثانیه است. و کل وجود بناءً على اصالة الماهیه. فإنّ وجوده اندهم ببخشید، یعنی در بحث این که وجود بدیهیه، اول الاوائل فی التصورات، گفتن آقا همونطوری که ما در تصدیقات یک قضیه داریم که اول الاوائل ام الغذایاست، در تصورات هم یه تصوری داریم که بر همه تصورات مقدم. اون تصور چیه؟ تصور هستیه. قبلا هم گفتیم هر چی رو شما بخواید بفهمی حد اقل فهمش اینه که میفهمید هست. این حد اقل فهمه. بعد اون وقت میفهمید که مثلا این، فرض کنید مثلا ابعاد داره، رنگ داره، شکل داره، و آخرین چیزی هم که میخواید بفهمید ماهیتشه، که حالا بفهمیم یا نفهمیم. خب وجود اول الاوائل است به تصورات، ما انال قائل بال به اصالت الماهیه یراه و معقولا ثانیا، ای مما لا یحازیه امر فی الخارج. اصل اینکه وجود معقول ثانیه از شیخ اشراق در اومده دیگه. شیخ اشراق میگه اون چه تو خارج واقعیت داره ماهیاته، وجود معقول ثانیه، ولی تو بداهتش هیچ شبهه‌ای نمیکنه. نمیگه وجود بدیهی نیست، وجود بدیهیه، وجود اول هست، همه چیز میفهمیم، هر چی دیگر هم بخوایم بفهمیم. خیلی وقتا وجود رو میگیم چیزیست، تا میخوایم تعریفش کنیم چیزیست، این چیزیست یعنی وجودیست، یه موجودیتی داره، شیئیت رو در تعریفش میاریم، مثل خود وجود، مثل شیئیت. پس بنابراین بعض ما یعقل اولا لا یحازی امرون فی الخارج و بعض ما یحازی امرون فی الخارج لا یعقل اولا. همه ماهیات اول فهمیده میشن. خب شما حالا بفرمایید جسم اول فهمیده میشه، حجمش هم اول فهمیده میشه، ولی یه چیزایی هست، حالا من سوال میکنم، مثل کیفیات مخصوص به کم از ماهیات، زوجیت، آیا میشه زوجیت رو کسی بفهمه در حالی که هنوز عدد رو نفهمیده، یا اول باید عدد رو فهمید؟ اون عدده که یا زوجه یا فرده. پس فهم زوجیت متأخر است از فهم چی؟ از فهم عدد. حالا همین که فهمش متأخره میشه معقول ثانی؟ نه آقا، معقول ثانی یعنی اون چیزی که ما به ازا نداره، زوجیت ما به ازا داره. این دوتا، اینا هم دوتا است، چون دوتا یعنی چه؟ یعنی یکی و یکی. خب این یکی و یکی هست یا نیست؟ این یکی و یکی میشه دوتا، یکی به اضافه یکی خود دوتاست، خود دوتاست، نه مساوی با دوتاست، اونطوری که مثلا میگیم این انگشت من مساوی با اینه، اونجا که در چیز میگن مساویه یعنی خودشه، یعنی یک به علاوه یک دو است، نه اینکه مساویه، یعنی مثلا مثل این ماجیک رو کنار این یکی میذارم، یا این دوتا قدشون مساویه، این با اون مساویه، نه این مساوات منظور نیست اونجا. یک به اضافه یک خود چیه؟ دو. یه دو وجود نداره. خب اگه دو وجود نداره، دو یعنی چی که وجود نداره؟ دو یعنی یکی و یک. لذا معمولا فلاسفه میگن عدد در خارج موجوده، ابن سینا میگه بدیهی، آقا بدیهیه، شما یکی منم یکی شد چی؟ دوتا. پس دوتا، دو وجود داره، عدد دو وجود داره. حالا زوجیتش چی؟ دو زوجه میگن معیار این که میخواید ببینید یه چیزی وجود داره، ببینید اون صادق حقیقتاً بر امر خارجی یا نه، این معیار بود دیگه، بارها در کلمات فلاسفه اومده، هم در کلمات ابن سینا اومده، هم در کلمات آخوند اومده، هم حضرت علامه طباطبایی در آخر بحث مقولات اونجا که میخوان بگن فعل و انفعال تو خارج موجوده، این قانون کلی رو اونجا میاره. خب زوجه یعنی این چی؟ یعنی این دوتا رو میشه به دو نفر به صورت مساوی تقسیم کرد، یکشو میدی به یکی، یکشو میدی به یکی، زوج یعنی این دیگه، یعنی قابل تقسیم است به متساوی. خب پس زوجیت تو خارج هست، اما زوجیت از چیزایی نیست که یعقل و اول بفرمایید. نه حالا اون اینا همش ممکنه بدیهی باشه، چون بدیهی همه اینا بدیهی، ولی خود همین بدیهی ها بعضیش باید اول فهمیده بشه، بعضی چی چون قبلی فهمیده شده معرف این که نیست. ما میگیم عدد معرف زوج نیست، زوج خودش یه مفهوم داره، عدد یه مفهوم دیگه، ولی معروض زوجیته. زوجیت رو کسی میفهمه که اول کثرت رو فهمیده باشه و بلکه حتی عدد رو فهمیده باشه، چون عدد بیش از کثرته. نه نه بدیه میشه، اون یه بحث دیگه ایه. در تعریف زوج لازم نیست عدد رو بیاری. نه کلیتی معقولستانی منطقیه، حالا ما داریم معقولستانی فلسفی رو میگیم. بله اون صفات ذهنی، یعنی شما میفرمایید که زوجیت مثلا نسبت به کلیت، این نسبت به او میشه معقول اول، ولی نه معقول اول و ثانی رو نسبی معنا نمیکنه. درسته خیلی وقتها نسبی ملاحظه میکنیم، ولی اولی که میخواییم تعریف کنیم میگیم معقول اول یعنی چی؟ یعنی اونی که ما بعضا داره، این اصلا یه معنای نسبی نمیتونه باشه. معقول ثانی یعنی اونی که ما بعضا نداره. بس بعد از اینکه اصل وجودش رو میفهمید یا قبل از اصل وجودش؟
خود همین تفاوت‌ها
اول نظر ما جلب می‌کنه. خب حالا اینکه خب ما به فرمایش خود فلاسفه، شما یا نظر دیگه‌ای دارید؟ فرمودن اصلا ما اول الاوائل در تصورات رو وجود نمی‌دانیم. بله بله بله، ایشون اینجا اینو فرمودن، ولی هیچ کس، نه ایشون و نه هیچ کس دیگه درباره وجود نگفته که وجود اول الاوائل در تصورات نیست. اونجا که میگه اول الاوائل در تصورات، اونجا رو شاید مطهری خوب توضیح میده. وای نفهمیده که پس ماهیت رو نفهمیده دیگه. فرق رو بفهمه، ولی قبل از اینکه فرق رو بفهمه چی رو میفهمه؟ هست رو میفهمه. بله حالا اون رو بیارفه دیگه، درست از بیرون هم لازم. خب بعض ما یو حاضی همرون فرخارج لا یو اقل و اولن کل کیفیات المختصت بالکمیات. مثل زوجیه و الفردیه، این یعقل اولا نیست، ولی معقول اول هست. معقول اول یعنی چیزی هست که ما به ازا داره. و کل اضافات العارضت للاعراض، مثل اطول و الاقصر. میشه آدم طول و نفهمیده باشه بعد بلندتر و کوتاهتر رو بفهمه؟ نمیشه که. بلندتر و کوتاهتر این اضافه است، از مقوله اضافه است، چون اطول بدون اقصر نمیشه. اعظم بدون اصغر نمیشه. نمیشه وقتی میفهمیم این سنگ بزرگتره نفهمیم یه کوچکتری رو کنارش. کوچکتری رو میفهمیم با بزرگتر توامان فهمیده میشن، یوغلان معن. ولی اینا کی یوغلان؟ بعد از اینکه اصل حجم فهمیده میشه. اگه اول حجم رو بفهمیم بعد میتونیم بفهمیم بزرگتر و کوچکتر را. اما حجم کسی نفهمیده اما بزرگتر و کوچکتر رو بفهمه. پس اینا یوغلا، این اضافاتی که عارض اعراض میشن، لا یوغل اولا اما ما به ازا داره. پس بنابراین اونی که عرض کردیم، اون معقول اول، اگه نامش گفته شده معقول اول، نه بخواد اینه که همه جا همینطوره. یه وجه تسمیه است و در وجه تسمیه والذی یسهل الامر ان ادنا ملابسه یکفی فی تسمیه. میگه آقا میخوان نامگذاری کنن. در نامگذاری که دیگه بحث عقلی نیست که، باید این نام جامع و مانع باشه. هر جا این نامو میگی اون مسما باید این مفهوم نام برای صادق باشه، و هر جا مسما هست باید این نام برای صادق باشه. نه، این یه اصطلاحه. اصطلاح یعنی ما میخواییم بگیم معقول اول و سلام. همین اصطلاح یعنی میخواییم توافق کنیم برای اینکه اسم اینو بذاریم معقول اول. اصطلاح یعنی توافق، یه توافقی کردیم. اون در معقول ثانیش هم همینطوره، این در معقول اولش بود. از همینجا و من ما ذکرنا یظهر ان هو لیس کل ما یعقل ثانیا مما لا یحاذیه امر فی الخارج و لیس کل ما لا یحاذیه امر فی الخارج یعقل ثانیا. از همین به دست اومد دیگه. چون این نیست که هرچه در بار دوم تعقل میشه ما به ازا نداشته باشه. مثل همین اضافات، گفتیم اضافات بار دوم تعقل میشن ولی ما به ازا. و چون این نیست که هرچه که ما به ازا ندارد یعقل ثانیانه. مثل چی؟ مثل همون عدم. نه، یا مثل وجود بنابر قول به اصالت ماهیت. ازا اونم این رو. مسئله بعد اینه که یه مروری بکنیم بر تعریف معقول اول و ثانی، چه منطقی چه فلسفی. قلنا ان المعقول الاول هو ما هو الامر الموجود یا معنى الموجود فی الخارج، معنایی که در خارج موجوده. منتها برای اینکه این موجودیت رو دقیقش کنن گفتن به معنا ان له فی الخارج ما یحاذی. وقتی شما گفتید معنایی که موجود در خارجه، خیلی وقتا به عدم ملکات هم میگن در خارج موجوده. میگن شخص خارجی بیناس، شخص خارجی کوره. برای اینکه اونا رو خارج کنن میگن موجود در خارجی، یعنی ما به ازا داره ها. یعنی مثل عدم ملکه نیست، مثل امور انتزاعی دیگه نیست. موجود در خارجه یعنی انتزاعی نیست. منظور ما از معقول اول یعنی چیزی که خودش ما به ازاد، خودش ما به ازا داره. البته گفتیم به این معنا نیست که یعنی ما به ازایش اختصاصی خودشه، نه، این که درست نیست. اگه اینو بخواید بگید گفتیم تو عالم اصلا معقول اول دیگه نخواهید داشت، چون هیچ معنایی نیست که ما به ازایی که در خارج داره اختصاصی او باشه. هر ما به ازای خارجی ما به ازای بسیاری از معانی هست، ولی بالاخره وقتی میگیم موجوده، نه به اون معنای عام میگیم موجوده که امور انتزاعی هم شامل بشه، نه، این موجوده یعنی ما به ازا داره. خب به معنا ان له فی الخارج ما یحاذی، والمعقول ثان المنطقی هو المعنى الذي ليس له ما يحاذيه في الخارج ولكن يوصف به المفاهيم الذهن. معقول ثانی منطقی اونه که وصف مفهومه، یعنی امر ذهنی موصوفشه، موضوعشه، ولی ما به ازای تو خارج نداره. گفتیم مثل حد، اون اولی که خیلی روشنه، کل ماهیات، همه ماهیات و الوجود و صفات الحقیقیه على القول به اصالت الوجود. یعنی شما اصالت الوجودی شدید، تنها ماهیات نیستن، البته اصالت وجود طبق تفسیر ما ماهیات رو میکنه معقول اول، ولی طبق تفسیر قوم ماهیات به هیچ وجه معقول اول نمیتونن باشن. وجود و صفات حقیقیاش البته بنابر قول به اصالت وجود همه میشن معقول اول، یعنی ما به ازاد. معقول ثانی منطقی معنایی بود که ما به ازاد نداره، ولی که مفاهیم ذهنی به اون متصف میشه. مثالی که ما میزدیم قبلا میگفتیم کل حد ول معرف ول رس ول قیاس ول برهان و بقیه صناعات و اقسام قیاس، اینا همه اوصافن برای فهمیده شده های شما، یعنی اونایی که تو ذهنه موصوف میشن به اینا. اینا معقول ثانی منطقی. والمعقول الثانی الفلسفی هو المعنى الذي ليس له ما يحاذيه في الخارج ولا یوسف به المفاهیم و ذهنیه. نظر میاد این تعریف جامع و مانع و هیچی هم دیگه تو عالم نمیمونه که از اینایی که ما گفتیم خارج باشه. هر معنای رو شما در نظر بگیرید، اینا در حقیقت امرش دایره بین نفی و اثباته، چون یا ما به ازا در خارج داره یا ندارد. اون که دارد میشه معقول اول، اونی که ندارد یا وصف مفاهیم ذهنی هست یا نیست. اگه هست میشه معقول ثانی منطقی، اگه نیست میشه معقول ثانی فلسفی. حالا این دیگه کاری نداریم، این کاری نداریم، اتفاقا همینا رو میخواییم بگیم. این تعریف به نظر ما تعریف تام جامع و مانع و وقت یعرف. گفتیم این تعریف توسط مرحوم صاحب شوارق لاهیجی به وجود اومد. این تعریف قبلا نبود، بعد هم بعد از صاحب شوارق جناب حاجی سبزواری این تعریف رو گرفتن و در شرح منظومه آوردن و و یه جاهایی هم خودشون توضیح دادن. وقد یعرف المعقول الاول بما عروضه و اتصافه کلاهما فی الخارج. یعنی معقول اول اون چیزیست که عروض و اتصافش هر دو در خارجه، یعنی عارض میشه در خارج. عروض حالا توضیح میدیم، فعلا تعریف بکنیم بعدا میام. والمعقول الثان المنطقی بما عروضه و اتصافه کلاهما فی الذهن. معقول ثانی منطقی همون است که عروض و اتصافش هر دو در ذهنه. و المعقول ثان الفلسفی بما عروضه فی الذهن و اتصافه فی الخارج. و یفسر العروض، دیرو عبارت مرحوم حاجی رو خوندیم، بل وجود فی نفسه و به عبارت اخرى الوجود الرابطی. میگن عروضش در ذهنه یا در خارجه، یا در ذهن نیست یا در خارج نیست. منظور از عروض یعنی وجود فی نفسهش، یعنی وجود محمولیش. چون وجود رابطی یه حیثیت فی نفسه داره، یه حیثیت لغیره. از اون حیث که فی نفسه هست در مقابل وجود رابط قرار میگیره. یعنی چه؟ یعنی میگن وجود تقسیم میشه به فی نفسه و فی غیره. فی نفسه گاهی لنفسه گاهی لغیره. این لغیره در حقیقت ترکیبی است از فی نفسه و فی غیره. یعنی یه وجود فی نفسه داره، اما یه فی نفسهی که یه ارتباط به غیرم توش هست، یعنی اون ارتباطرم میخواد، یعنی یه فی غیره هم همیشه کنارش هست، برخلاف اون فی نفسه لنفسه. اون دیگه ارتباط بهش نچسبیده، اما این یه حقیقتی است که ارتباط بهش چسبیده. میگن ببینید وقتی جسم رو در نظر میگیریم، این توش نخوابیده که وصف چیزی، اصلا نمیشد هم وصف چیزی باشه، جسم خودش موصوفه. اما وقتی میایید تکعیب رو، مکعب بودن رو در نظر میگیرید، این یه وصف فی نفسه، اما لغیره، مکعب بودن چسب داره به جز. اینجا مثلا وجود فی نفسه لنفسه میگن زید، در وجود فی نفسه لغیره میگن علم. اما علم از چه جهت فی نفسه؟ از همون جهت که خودش یه چیزیه، و الا اون حیثیت ربطیش که همون ربطه، همون وجود رابطه. لذا اگه بگیم عروض یعنی وجود فی نفسه یا وجود محمولی یا وجود رابطی، منظور اینه. مراد از عروض میگن وجود فی نفسه یا وجود رابطی. وقد یعبر عنه بالوجود المحمولی، میگن وجود محمولیش تو خارج. یا مثلا اگه گفتیم عروضش در خارجه یعنی وجود محمولیش تو خارج، اگه گفتیم عروضش تو خارج نیست یعنی وجود محمولیش تو خارج نی. این عروض یعنی وجود محمولی، یعنی وجود فی نفسه، یعنی وجود رابطی. و یفسر الاتصاف بالوجود الرابط عن النسبة وهي الوجود فی غیره. این میگن وجود لغیره نیست، چون اصلا نفسیتی نداره تا مال غیر باشه، اصلا فی غیره، همون خود نسبت. خب میگن اتصافش در ذهنه یا اتصافش در خارجه، یعنی اون رابط در ذهنه یا در خارجه. ف فالمعقول اول علا هذا هو الذي وجوده في نفسه و ارتباطه بموضوعه كلاهما في الخارج. معقول اول اون چیزیست که وجود فی نفسهش و ارتباطش به موضوعش هر دو تو خارج. حالا همین اشکال اولش همینه. و یرد و علی اولا، شما میفرمایید که ما مر من ان حمل لیس من مقومات المعقول الاول ولا الثانی ولا من مقومات المعقول الثانی. این همه که اینطوری تعریف میکنید بر اساس اینه که مقسم رو عارض قرار دادید، مقسم رو محمول قرار دادید، در حالی که معقول اول بودن که قوامش به حمل نیست، میخواد حمل بشه. این همون اشکالیست که عرض کردیم حضرت استاد شهید مطهری قدس الله سره کرده، قوام معقول اول و ثانی به هم نیست. معقول اول این چیزی که ما به ازا داره، میخواد هم بشه میخواد نشه، هم شدن نقشی در این مسئله نداره. شما چیزی که نقش نداره اومدی در تعریف عقص کردید، برای اینکه وقتی گفتید وجود محمولی و وجود رابط یعنی چی؟ یعنی ما اون ارتباط با یک موضوعی را اینجا ملاحظه کردیم که عروض و اتصاف و اینها رو آوردیم. ارتباط به موضوع نقش نداره در معقول اول و معقول ثانی. خب باید تعریف جامع و مانع باشه. اگر یه جا اینطوری بود در تسمیه نیست، در تسمیه الان گفتیم هر طوری میشه، ولی در تعریف باید چی باشه؟ جامع و مانع باشه. و ثانیه ان موجود فی نفسه لنفسه و ان کان محمولا، ولی که هم میشه که قولنا هازا جسمون، هزا جسم، این جسم، جسم هم، ولیکن لیس له وجود رابط. وجود رابط رو اونو کم که قائله در حلیات مرکبه ای قائله که هم موضوعش یک ماهیت هم محمولش چیه؟ یک ماهیت. یه وقتی شما گفتی حالا انسان رو زاه کن، اینجا وجود رابط هست، اما یکیش اسم اشاره است، هازا. هازا اشاره به چیه؟ به خود همون جسم. یه هازا و جسم تو خارج دو چیز نیست که بینشون ارتباط باشه، برخلاف جوهر و عرض. جوهر و عرض بالاخره دو موجوده. میگه آقا این دوتا موجود تو خارج با هم ارتباط دارن. خب علامه هم بر اساس اینکه عرض رو این جوهر نمیداند، از مراتب جوهر میدونه، این حرف رو میتونه بزنه. اما ما گیرمون در آخونده که آخوند چجور میگه نسبت تو خارجه، ولی حلش به اینه که آخون میگه آقا همه چیز عین همه، لذا میشه همه چیز عین هم باشه ولی در این حال همش هم چیه؟ تو خارج باشه، بر اساس اون قاعده بسیط الحقیقت کل الاشیاء. تو این مبنا تو کت ما نمیره، این مبنای مبنایی که به این سادگی نمیشه پذیر. همه چیز عین هم. همه موجودن به یه وجود واحد شخص. بر اساس اون مبنا حرفا به هم جوره، یعنی آخون اینجا تهافت نگفته، ولی خب ما اون مبنا رو نمیتونیم بپذیریم. بالاخره ان الموجود فی نفس لنفسه و این کان محمولا که قول آزاجه، ولیکن لیس له وجود رابط فلا یشمله تعریف. تعریف فقط معقول اول به اون چیزای عارض یعنی تعریفش شامل میشه که اونا وجودشون فی نفسه لغیره، موجود فی نفسه لغیره هن. اما اونایی که از اینا قوی ترن مثل خود جواهر موجود فی نفسه لنفسه، مثل خود عقل، مثل خود جسم، اینا دیگه تعریف شاملش نمیشه. چرا؟ چون اصلا سالبه به انتفاع موضوع عروض و اتصاف نداره، یعنی وجود محمولی و وجود رابط نداره، در حالی که تو تعریف شما هر دو رو اخذ کردی. ول معقول الثان المنطقی، و ثالثن هم البته داره، یه ثالثاً هم اینجا باید می نوشتیم، و ثالثاً ان نسبه فل حملیات لا وجود لها الا فی الذهن الا ما تقرر فی محله. مرحوم علامه دلیلشون اینه، میگن آقا قضیه موضوع داره، محمول داره، رابطه داره، اگه بخواد صادق باشه باید همه اینا تو خارج باشه، ولی صدق معنا نداره. ما گفتیم چی؟ گفتیم قضیه هرچی اجزا داره که لازم نیست تو خارج اجزایش باشه، قضیه باید اونطوری که میگه درست باشه. قضیه چی میگه؟ قضیه میگه موضوع همان محمول است. بله؟ یه زید و عالم، میگه زید همون عالمه، عالم همون زیده. الانسان و زاهه کن، انسان همون زاهه که باید تو خارج همونطور باشه، اگه اینطوری باشه صادقه، ولی اون که هیچ نسبتی تو خارج نباشه. و خود شما اینو تقریر فرمودید تفصیلا در بحث انقسام علم به تصور و تصدیق که حقیقت الحکم فی مثل قولنا زید قائم ان النفس تنال، و این عین عبارت نهایی است، تنال من طریق الحس امرا واحدا هو زید القائم. یه چیزو پس به مثلا نسبت اینجا نیست، تو خارج نسبت نیست، تو ذهن وقتی اینا رو از هم تفکیک میکنید وقت میدید خراب شد، واقعیت جور دیگه بود، واقعیت یکی بود، حالا شما کردیش دوتا. برای اینکه بگی آقا واقعیت اینطور نیست که دوتا باشه، میایی نسبت رو برقرار میکنی، حمل میکنی، ولی مفاد حمل این نیست که در خارج اینا نسبت دارن، مفاد حمل نیست که اینا در خارج یکی هم. همونی که در خارج بود رو میخواید حکایت بکنید. پس صدق ایجاب میکنه که نسبت تو خارج نباشه، صدق ایجاب میکنه که اینا هویت داشته باشه. این حالا در تعریف معقول اول، بقیهش میمونه. و السلام علیکم.